بسم الله الرحمن الرحیم. عن الاسبق ابن نباته العبدی قال لما ضرب ابن ملجم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب قدونا علیه نفر من اصحابنا انا والحارث و سوید ابن قفله و جماعت معنا فقعدنا على الباب فسمعنا البکا فبکینا. روایتی براتون آوردم از مجلس 42 امالی شیخ مفید، و شاید قبلا خدمتتون گفته باشم که امالی شیخ مفید کلن 42 مجلسه. در واقع یه چند جلسه ای هست که من احساس میکنم دیگه بس روایاتی که در این کتاب مرور کردیم وارد روایات کتاب دیگه ای بشیم. انشاءالله من بعد از این کتاب روایاتی رو برای شما خواهم خوند از امالی شیخ صدوق اندفعه، که امالی معروفتری هم هست، ولی اگه نظر منو بخواید نه، امالی شیخ مفید چیز دیگه ایه. ولی خب امالی صدوق هم بسیار کتاب شریف و خیلی مشهوریه به نسبت. انشاءالله جلسه بعد امالی صدوق رو، برخی روایاتش رو با هم دنبال میکنیم به امید خدا انشاءالله. من هی میخوام پرونده این کتاب رو که خیلی احادیث خوبی رو به نظر من در این 3-4 سال گذشته در اختیار ما قرار داد و از واقعا جرأت ندارم وگرنه به قاطعیت میگفتم از الطاف خفیه الهی بود که درست تو این دوران و تو این مباحث سوره طه دست من به سمت این کتاب رفت و روایات این کتاب رو تصمیم گرفتیم که با هم دیگه مرور کنیم، و خیلی هم به نظر من پیوستگی وسیقی بود بین بسیاری از روایات این کتاب و خود مبحث سوره طه که ما دنبال می‌کردیم. راستش چند جلسه ای هست که من می‌خوام پرونده این کتاب ببندم، بازم هی دلم نمیاد، میگم بذار این روایت رو هم گفته باشیم و نشنیده نگذاریم. هرچند برخی از روایات این کتاب خب تکراری هم هست، در خود این کتاب هم با اسناد گوناگون آمده. به هر حال این روایت از آخرین مجلس امالیه. من شاید حد اکثر جلسه بعد که در آستانه تولد دختر بزرگوار پیامبر به سر خواهیم برد، به عنوان حسن ختام گفتگوهامون در اطراف امالی مفید، شاید آخرین روایات رو از این کتاب بخونم و به اقتضای تولد دختر پیامبر که روایات خیلی شنیدنی هم به نظر من البته میشه انتخاب کرد و در یه همچون وقتی خوند از این کتاب. اما این روایتی که براتون میخونم بنا دارم که زیاد در اطرافش صحبت نکنم، فقط روایت رو براتون بخونم و ترجمه کنم. قبلش فقط یادآوری کنم برای کسانی که من بارها گفتم از یه جایی به بعد برای من مسجل و مسلم شد که اینها آمدانه و بر پایه نادانی و جهالت مخاطبانشون قصد گمراهی و زلالت اونها رو دارن. حالا گمراهی و زلالت به این معنی که آمدانه بعضن بهشون دروغهای ناجوان مردانه میگند، دروغهایی که البته احتمالاً در مسیر تفکرات و افکار خودشونه و احتمالاً به اون تفکرات و افکار هم احتمالاً صادقانه اعتقاد دارن، ولی من دیگه برام مسجل شد، نه الان، سالها پیش برام مسجل شد که اینها به طرز اینجاش دیگه قطعاً به طرز مزورانه ای، یا یه لغتی شما پیدا کنید، لغتی که در این حال هر معنی که میخواد داشته باشه، آنتی صداقت هم باشه، یعنی ضد صداقت هم باشه اون لغت، من تزویر رو به این دلیل به کار بردم. به طرز مزورانه‌ای سعی میکنن از نادانی و جهالت مخاطبانشون استفاده کنن و حرفهایی رو به اونها بزنند. من این خاطره رو خیلی گفتم برای شماها، بارها گفتم، همه شما میدانید، چیز عجیبی هم نیست که بخوام نگم. اولین ملاقات خصوصی من با کسی مثل عبدالکریم سروش در زمانی اتفاق افتاد که من 13 سالم یا 14 سالم بود. خب نه، شاید بیشتر، مثلا بیشتر، نه 15 یا 16 سالم بود. مطمئنا دانش آموز بودم، هنوز دیپلم نگرفته بودم، قطعا دانش آموز بودم و قطعا قبل از سوم دبیرستان بوده، یعنی یا دوم دبیرستان بودم یا اول دبیرستان. یعنی که میگم قطعا، چون شواهد تاریخیش الان هی یادم میاد که اینجوری شد، با فلان کس بودم، با فلان کس از فلان سال دیگه تو مدرسه ما مثلا نبود، و بنابراین قبل از سوم دبیرستان بوده که من اولین بار با او ملاقات کردم. دلیل ملاقاتم هم این بود که خب بچه مثلا اهل مطالعه‌ای بودم در اون دوران. همون دوران یا تفاخر نیست، چیزی نیست که من بخوام افتخار کنم بهش. من در حالی که دانش آموز بودم، برخی از معلمین ما که بزرگواری داشتن در حق ما و محبت داشتن، رسماً از من میخواستن که گاهی اوقات برای سالهای همون دوره های دبیرستان، هم برای همدوره های خودم و یا برای برخی از افراد پایین تر از خودم تدریس کنم. از من میخواستن که دینی درس بدم، در حالی که من دوم سوم دبیرستان بودم. و در اون سالها بود که من اولین بار یه همچین شخصی رو دیدم، چون کسی پیدا شده بود که حالا از طریق آشنایی و دوستی هایی که وجود داشت، ارتباطاتی که وجود داشت، خبر شده بود که من مثلا، حالا به اشتباه یا به واقعیت فکر میکردن، بچه مثلا باهوش یا با استعداد یا مثلا با مطالعه‌ای هستم، و ترتیب یه همچین ملاقاتی برای من دادن که عبدالکریم سروش در اون دوران مرد دوست داشتنی هم بود حقیقتا. و بعد از اون دوران هم من همیشه گفتم من خیلی از اون چیز یاد گرفتم، خیلی چیز ازش یاد گرفتم. من دوره هایی از درس او رو به طور کامل شرکت کردم، بسیاری از دوره های درس خصوصی او رو حضور نداشتم ولی به طور کامل نوارهای درسش رو گوش کردم. وقتی میگم به طور کامل، یعنی به طور کامل، یعنی از اولین بسم الله اولین جلسه درس تا آخرین و سلام آخرین جلسه درس، به طور کامل. وقتی که میخواستم در یه جای فلسفه علم درس بدم، از او اجازه گرفتم. اون موقع دانشجو بودم، 20 سال 21 سالم بود. خیلی منو تشویق کرد و به من گفت تو میتونی این کارو بکنی و حتما بکن. بعدها چندین ملاقات خصوصی دیگه با او داشتم، خیلی همیشه منو تحویل میگرفت، به نظر اینجور میومد. یکی از ملاقاتم هم در همین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود. بارها شد که با هم خصوصی قدم زدیم، ازش سوال میپرسیدم و او به هر حال جوابهایی به من میداد. من خیلی چیزها از او یاد گرفتم، ولی براتون گفتم از یه جایی به بعد یقین کردم که او میداند داره به مخاطبان خودش دروغ میگه، یا دقیق تر بگم داره از جهالت مخاطبان خودش سوء استفاده میکنه و مغالطه میکنه. و هرچی بیشتر این شواهد رو دیدم، بیشتر یقین کردم و بالاخره با خودش حرف زدم و برخی مسائل با او گفتم. تلویحاً با خنده و شوخی تایید کرد این خاطرات رو. هم قبلها گفتم، شاید در مباحث سوره مریم بشنوید، اونجا حتی به صراحت گفته باشم کجا باهاش قدم زدم و کجا شوخی کرد و کجا من چی گفتم و او چه گفت و چجوری برای من یقین شد که اینها از جهالت مخاطبان خودشون استفاده می کنند و اونها رو به مغلطه می افکنند، به غلط می افکنند. و بارها گفته بودم، هنوز هم میگم، ایمان دارم که کسی مثل اکبر گنجی دقیقاً و اکیداً هم فکر عبدالکریم سروشه. این رو الان نمیگم و بعد از این نگفتم که سروش آمد و مصاحبه‌ای کرد با تلویزیون هلند که حتی مصاحبه‌گر تلویزیون هلند رو به تعجب واداشت و اون این جمله رو گفت که شما متوجه چی دارید میگید؟ واقعا نظرتون اینه؟ و گفت بله، همونی که شما کتابشو خوندید و مصاحبهشو خوندید. آقای دکتر اژه‌ای هم با همین نشر سمپاد اون مصاحبه رو کامل چاپ کرد و جوابیه آقای سبحانی و جوابیه های دیگری هم به او رو چاپ کردن اون کتاب. میتونید از نشر سمپاد بگیرید و بخونید، لازم نیست من دیگه توضیح بدم. همون مصاحبه‌ای که به صراحت حجیت و بی خطایی و بی غلطی وحی رو و حتی قرآن رو به صراحت انکار کرد و مورد حتی نمیتونم بگم مورد تردید قرار داد، انکار کرد. لازم نبود کار به اینجا بکشه. سالها قبل از این من بارها گفته بودم، هنوز هم میگم، که اکبر گنجی رو شما مترجم ژورنالیستی و مترجم پوپولیستی حرفهای سروش بدانید. مترجم حرفهای او بدانید، فقط مترجمی که حرفهای او رو به زبان ژورنالیستی و پوپولیستی ترجمه میکنه. همین پوپولیستی یعنی توده‌گرایانه، عوام‌گرایانه، اونم عوام تحصیل کرده، نه عوام بی سواد، نه عوام مدرسه نرفته، عوام تحصیل کرده، یعنی بسیاری از دانشگاهیان ما، انتلکتوئل هایی که شریعتی میگفت. اینا یک فکر رو دارن. همون اکبر گنجی که امام زمان رو انکار میکنه و به صراحت انکار میکنه و او رو فقط ادعای بیدلیل ساخته شیعیان میدانه، به صراحتی حرفو میزنه. همون اکبر گنجی که اعتقاد به انبیا رو به طور کلی اعتقادی نه بر پایه عقلانیت میدونه و معتقده که هیچ استدلال عقلانی نمیتونه حتی وجود داشته باشه در اثبات نبوت هیچ پیغمبری. اینا دیگه حرفایی که به صراحت میزنند. من این روایت رو فقط از باب این آوردم که یک شوخی کرده باشم اگر دلتون میخواد از این لغت استفاده کنیم، یا یک کنایه‌ای زده باشم به حرفهای اخیری که گفته شد اون زمانی که اکبر گنجی در مجله حجاریان، در مجله صبح امروز مقاله مینوشت و اون مقاله مشهور خون به خون شستن محال آمد محال رو نوشت و چندین مقاله دیگه در دنباله اون نوشت و همه حرفش این بود که مستقل از این که دین چه بگوید، مستقل از این که دین چه بگوید، ما میبایستی که به صورت برون دینی دین رو محدود کنیم و مثلا هر چیزی که به نظر ما خشونت آمیز میاد رو در مقابلش بایستیم و اجازه ندیم دین وارد اون مقوله ها بشه، مستقل از این که محتوای خود دین چیه. و تئوری این مطلب رو خود سروش در دست گنجی گذاشته بود با گفتن این که اصلا دین محتوای مسلمی نداره، تمام محتوای دین برداشت هایی که ما به دین تحمیل میکنیم که اونم برخواسته از اندیشه های شپکانتی یا نوکانتی امثال سروش بود که در قبض و بست و امثال اینها خودشونشون میداد و من در همین موضوع با او خصوصی صحبت کردم. همین اکبر گنجی بود که در مجله در روزنامه حجاریان نوشت که عاشورا، اگر عاشورا اتفاق افتاد به خاطر کشت و کشتارهایی بود که پیغمبر کرده بود. همه باید بدانیم که اگر روزی بدر و احد رو بسازیم یا بدر و هنین رو بسازیم، احد رو نه، بدر و هنین رو بسازیم، باید منتظر روزی باشیم که کربلا هم اتفاق بیفته. این جمل تقریبا این جملاتیه که او در روزنامه حجاریان می نوشت اکبر گنجی. بعدها همین جماعت در روزنامه همشهری زیارت عاشورا رو تقبیح کردند و گفتن چه معنی داره که زیارت عاشورا لعن توش وجود داره. سالها بعد دیدیم که همین چند ماه چند هفته پیش دیدیم که عبدالکریم سروش هم به صراحت زیارت عاشورا رو به خاطر لعنی که بر شمر و ابن ملجم داره مورد تردید قرار میده و میخواد که این چیزها اصلاح بشه در میان شیعیان. من اون زمانی که اکبر گنجی در همشهری رو نوشت و البته کرباسچی دیگه خیلی افتضاح بود جمع کرد، ولی نسخه هایی از اون روزنامه همشهری منتشر شد و به دست خیلی ها رسید، جمع کردن اون شماره همشهری و خودشون هم جمع کردن، ولی نسخه هایش دیگه به دست مردم افتاده بود. به صراحت زیارت عاشورا رو مورد تقبیح قرار داده بودند. و برخی از افرادی که من خیلی هم در صدق نیتشون تردید نمیخوام بکنم، همین الان هم به دور دوم انتخابات مجلس رسیدند، بعضیاشون در تمام این سالهای که این حرف ها زده میشد یا فهمشون نرسید، یا شعورشون نرسید، یا درکشون نرسید، یا منفعتشون اقتضا نمی کرد که این هجوم غریبی که به مبانی دینداری مردم وجود داشت رو باش مقابله کنند یا حتی در مقابلش موضع بگیرند. هرگز این کار رو نکردند. کار به جایی رسید که رهبر مظلوم این روزگار ناچار شد به صراحت این جمله رو به کار ببره که خواهران من، برادران من، اون چی که امروز در برخی از روزنامه ها دنبال میشه اصلا مسئله اختلافات سیاسی نیست. عده ایمان دینی مردم ما رو هدف گرفتن و هدف گرفته بودند و ما بی پردگی این هدف گیری ها رو بعد از فتنه 88 و امروز که دیگه پرده ها بیشتر برافتاده در سایت ها و در نوشته هاشون میبینیم. امروز میبینیم که عمده مجریان بی حجاب شبکه های مثل بی بی سی یا حتی من و تو یا نظیر اینها قلم به دستان روزنامه های زنجیره‌ای بودن که اون فتنه ها رو در اون سالها به وجود آوردند و در این سالها درو کردند. رسماً قلم به دستان اون روزنامه ها بودند. رسماً این اصلا دیگه چیزی نیست که کسی بخواد کمترین انقلتی توش بیاره. طرف خودش داره میگه، همه دارن میگن، نوشته هاش وجود داره در این روزنامه ها. اگه بخواید من اسم ببرم، مطلب اینه. من این روایت رو بدون توضیح و بدون تفسیر درست در بطن گفتگوهامون در اطراف سوره طه و در میانه این گفتگوها، در میانه این سمپاشی ها و این حرف هایی که وجود داره خدمت شما میخوانم. و از قضا این روایت روایتی است بسیار مشهور. بهتون قول میدم، بهتون قول میدم شاید 90% شماهایی که اینجا نشستید قسمت اولیه این روایت رو بیشتر از چند بار تا حالا شنیدینش و از این جهت هم براتون شیرین خواهد بود، چون شما همتون بالاخره اهل اینید که شبای قدر، شب 19 ماه رمضان، شب 21 ماه رمضان شرکت کنید در محافل و در مجالس دینی. یقینا این روایت رو شنیدید. من حاضرم شرفم رو به قمار بگذارم اینجا که حتما این روایت رو شنیدید و به همین دلیل خیلی شیرین خواهد بود براتون که این روایت است. همه تون گیه اینو شنیدم، نه یه بار، چند بار شنیدم. فقط احتمالا قسمت آخر روایت کامل نشنیدید، اونم خواهید فهمید که چرا کامل نشنیدید. من بخونم میفهمید که احتمالا چرا این قسمت آخرش رو دیگه بالای منبرها نمیگن. کار درستی هم میکنن که نمیگن، ولی من اینجا در این جلسه علمی کامل این روایت رو از روی اعمالی شیخ مفید براتون میخونم تا اقل خاصیتش این باشه که اجازه ندید کسی از نادانی شما، از کتاب نخوندن شما، از روایت نخوندن شما سوء استفاده کنه. این اجازه رو ندید، اقلا این اجازه رو ندید. این مقدمه رو گفتم تا این روایت رو عیناً براتون بخونم و بریم سراغ درس اصلی خود. راوی روایت گفتم براتون عن الاسبق ابن نباته العبدی. اسبق ابن نباته است. همین که گفتم اسبق ابن نباته رو الان باید یادتون، این اسم رو بارها شنیدید، یه ذره برم جلوتر یادتون میاد. میگه قال لما ضرب ابن ملجم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، میگه زمانی که ابن ملجم اون ضربتش رو به علی ابن ابی طالب وارد کرد، قدونا علیه نفر من اصحابنا، میگه عده ای از من و یارانم نشسته بودیم، جمع شده بودیم دور هم در خانه علی ابن ابی طالب، انا والحارس و سبید ابن قفله و جماعت و معنا، من بودم، حارس بود که توی ترجمه و شرحش گفته این حارس همون حارس ابن عبدالله اعوره، یکی از اصحاب امیرالمومنین، و سبید ابن قفله بود و یه عده‌ای از یاران ما هم کنار ما نشسته بودن، فقعدنا علی الباب، ما در خونه علی جمع شده بودیم. خب از ترور شده بود دیگه، بالاخره تو مسجد سوء قصد کرده بودن بهش. فسمعنا البکا فبکینا، ما دم در نشسته بودیم، از داخل منزل صدای گریه می اومد، ما هم گریه می کردیم. اینا که دارن می نویسن چیش دارن می نویسن؟ گریه می اومد ما گریه می کردیم که نوشتن نداره، روایتو گوش کنیم، بعدن هم اگه خواستی تو عمالی مفید پیدا می کنید. فخرج الینا الحسن ابن علی، امام حسن آمد بیرون از منزل. چند نفر تا حالا شنیدن این روایتو؟ خیلی ها شنیدن، من مطمئنم. برم جلوتر یادتون میاد. فقال یقول لکم امیر المؤمنین انصرفوا الی منازلکم، امیر المؤمنین میگه که برید خونه هاتون. ما جمع شده بودیم در خونه، امام حسن آمد گفت، امیر المؤمنین میگه برید خونه هاتون، جمع شدید اینجا چیکار آخه؟ فانصرف القوم غیری، خیلی ها رفتن، همه رفتن یعنی، ولی من نتونستم برم، که از بخ میگه موندم در خونه. واشتد البکاء من منزلهی، صدای گریه از منزل امیرالمومنین زیاد شد، بلندتر شد. فبکیتو، من هم گریه کردم. این اسبق ابن نباته از اون یاران خیلی نزدیک حضرت علیه، خیلی بهش نزدیک، از اون شاگردان خوب حضرت. فخرج الحسن، میگه امام حسن دوباره صدای گریه منو شنید، دوباره اومد دم در. فقال علم اقول لکم انصرفوا، میگه مگه بهت نگفتم برو برگرد؟ فقلت لا والله یا ابن رسول الله ما تو تابع اونی نفسی، گفتم نه والله ای پسر پیغمبر، دست خودم نیست، نفسم از من فرمان نمیبره، نمیتونم برم. ولا تحملونی رجلی، پام ازم فرمان نمیبره، پام تحمل نمی تحملمو نمی کنه. انصرفه حتی ارا امیر المؤمنین صلوات الله علیه، نمیتونم برم تا امیر المؤمنین رو ببینم، یه وقت ملاقات در من بگیر، حالا که همه رفتن من تنهایی بیام ببینمش، نمیتونم برم. قال فتلبث، مدتی گذشت، فدخل، امام حسن رفت تو، ولم یلبس ان خرج، بعد از مدتی برگشت، دوباره اومد بیرون. فقال لی ادخل، به من گفت بیا برات یه وقت گرفتم، بیا تو. باید شنیده باشین این روایت رو قاعدتاً، خیلی مشهوره این روایت، یعنی در شبهای 19 و 21 تو روزه ها بارها اینو گفتن. فدخلت على امیر المؤمنین، آمدم پیش علی، فاذا هو مستند معصوب الرأس به عمامت صفرا قد نزف و اصفر وجهه ما ادری وجهه اصفر او الامامه، میگه آمدم تو، دیدم حضرت تکیه داده به دیوار و یه دستمال زرد رنگی به پیشونیش به اون جای زخم بسته بود، اینا دیگه خیلی مشهوره، و از شدت خونریزی و اثر زهر رنگش زرد شده بود، زهر داشته اثر میکرده دیگه و خون ریزی زیادی هم داشته و من نتونستم تشخیص بدم این دستمال زرد تر بود یا رنگ امیرالمومنین. اینا رو دیگه تو روزه ها خیلی میگن و گریه میگیرن. من نتونستم بفهمم کدوم اینا زرد تر بود. فاکببت علی فقبلته و بکیت. میگه خودم رو انداختم رو علی، بغلش کردم، بوسیدمش، گریه کردم. فقال علی لا تبکی یا اسبق. علی به من گفت اسبق گریه نکن. فانها والله الجنه، به خدا قسم من دارم میرم به سمت بهشت، این که گریه نداره. فقلت له جعلت فداک. اینجاست که حالا در برخی روایات دیگه اینجوری آمده که میگه به علی گفتم یه نصیحتی منو بکن. گفت اسبق من خودم برای تو نصیحتم، به من نگاه کن. اینا رو توی روزه ها زیاد میخونن. حالا دقیق ترش و کامل ترش رو توی این روایت ببینید. میگه فقلت له جعلت فداک انی اعلم والله انک تسیر الی الجنه. میگه قربونت بشم، جعلت فداک، فدات بشم، قربونت بشم، من والله میدونم که شما داری به بهشت میری. و انما ابکی لفقدانی ایاک یا امیرالمؤمنین، من گریه میکنم به خاطر اینکه دارم تو رو از دست میدم ای امیرالمؤمنان. جعلت فداک حدثنی به حدیث سمعته من رسول الله فانی ارانی لا اسمع منک حدیثا بعد یومی هذا ابدا. گفتم قربونت برم، من به فدای تو بشم، جعلت فداک، من فدای شما بشم، قربونت برم، یه حدیثی از اون احادیثی که از پیغمبر میگفتی و میگی همیشه برام بگو، من احساس میکنم دیگه این آخرین حدیثیه که از پیغمبر از زبان شما میشنوم. فقال نعم یا اسبق. گفت بله ای اسبق، باشه بذار یه حدیث برات بگم. دعانی رسول الله یوما، یه روز پیغمبر منو صدا زد. حالا حضرت علی داره این حدیث رو میگه. فقال علی یا علی انطلق حتی تأتی مسجدی ثم تسعد علی منبری ثم تدعو الناس الیک فتحمد الله عز و جل و تثنی علی و تسلی علی صلاتن کثیره. خب علی برو مسجد، از اینجا برو مسجد، برو بالای منبر من، مردم رو صدا بزن بیان گوش کنن. وقتی مردم جمع شدن حمد خدای عزوجل رو بگو، بر من ثنا کن، منو اونجا به نیکی یاد کن، بر من درود بفرست و تصلی علی صلاتن کثیره و خیلی من رو اونجا موقع شروع سخنرانیت خیلی من رو با توجه زیادی بر من درود بفرست. ثم تقول، بعد اینو بگو، بگو ایها الناس انی رسول الله انی رسول رسول الله الیکم. بگو این مردم من فرستاده فرستاده خدام به سوی شما. انی رسول رسول الله الیکم، من فرستاده فرستاده خدا هستم به سوی شما. و هو یقول لکم، و اون داره براتون میگه، من از پیغمبر دارم اینو براتون میگم. الا ان لعنت الله و لعنت ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و لعنتی على من انتمى الى غیر ابیه او ادعى الى غیر موالیه او ظلم اجیرا اجره. همین نقدن فعلا باشه که میگه پیغمبر منو دستور داد برم بالای منبر یه عده رو لعنت کنم. اینایی که میگه لعنت لعنت نداری کلا در دین، بفرم اینا از جهالت از نادانی مخاطبانشون استفاده میکنن. خیلی خوب کاری ندارم، بگذاریم، من قرار بود فقط روایت رو بخونم. گفت برو از طرف من بگو که لعنت خدا و لعنت ملائکه مقرب خدا و لعنت پیغمبران مرسل خدا و لعنت من بر کسی که خودش رو به غیر پدرش منتسب کنه یا خودش رو به غیر صاحبش منتسب کنه یا اینکه مزد کسی رو کم بگذاره. سلام، اجر کسی رو کم بگذاره. آره میگه فعتای تو امیر المومنین، میگه فعتای تو مسجدهو، میگه رفتم مسجد پیغمبر و سعید تو منبرهو.